صدای همدلی سبا صدای تازگی هم نفس موج سبا ترانه عشق و بخون با نغمه پنک سبا همیشه هم سفر بمون سبا صدای نو شدن صدای ناب زندگی سبا صدای همدلی سبا صدای تازگی هم نفس موج سبا ترانه عشق و بفون و نغمه پنک سبا همیشه هم سفر بمون
رادیو سبا
شبتون بخیر دوستان عزیز ساعت 23:30 دقیقه و 43 ثانیه هست همچنان از پخش رادیو سبا روی موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز همراه لحظات شبانگاهی شما عزیزان هستیم ممنون از اینکه انتخاب شما شبکه رادیویی سبا هست امیدوارم تا این لحظه برنامه‌های ما مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه و ما در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه قند پارسی باشید با اجرای امیر حسین مدرس
به نام خداوند جان و خرد درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو سبا روزگارتون خوش تنتون سلامت و در پناه خداوند متعال از هر بلا و گزندی به دور باشید انشالله بنده امیر حسین مدرس و این برنامه هم قند پارسی است که به اتفاق دیگر همکارانم هم تقدیم حضور شما میکنیم در ابتدای برنامه از شادروان زنده یاد محمد حسن رهی معیری ابیاتی رو تقدیم حضورتون میکنم چشم فرو بسته اگر وا کنی در تو بود هر چه تمنا کنی عافیت از غیر نصیب تو نیست غیر تو ای خسته طبیب تو نیست از تو بود راحت بیمار تو نیست به غیر از تو پرستار تو همدم خود شو که حبیب خودی چاره خود کن که طبیب خودی غیر که غافل ز دل زار توست بی خبر از مصلحت کار توست بر حذر از مصلحت اندیش باش مصلحت اندیش دل خیش باش بعضی از افسانه‌های قدیمی هم خنده‌داره و هم بی‌سر و ته. اما وقتی آدم می‌خونه یا می‌شنوه دوست داره که برای دیگران هم تعریف بکنه. به هر حال خیال بافیه، به قول معروف خیال پروریه دیگه. یکی از این قصه ها میگن که حاکمی جلوی قصرش یه زنجیر آویزون کرده بود و نگهبانی هم واسش گذاشته بود تا هر کی بهش ظلم شده و مشکلی داره اون زنجیر رو به صدا در بیاره و خلاصه حاکم متوجه بشه و بیاد خلاصه به دادش برسه. یه روز نگهبان زنجیر ماری رو میبینه که دور زنجیر چنبره زده و خبر به حاکم میبرن و اونم فوری دستور میده که در شهر جار بزنن که نجار با اره‌اش، بنا با تیشش، بزاز با قیچیش، بقال با ترازوش، آهنگر با کورش، نعلبند با چکشش تو میدون جمع بشن. حالا آهنگر کوره رو چجوری میخواد ورداری بیاره وسط میدون؟ این از اون چیزایی که عرض کردم خود بی سر و ته. همه اومدن، مار اومد و از کنار همه گذشت تا اینکه به نجار رسید. جلوی نجار وایساد. حاکم رو به نجار کرد و گفت تو به فرمان مار راهی که نشونت میده رو برو، اگه این مار آسیبی بهت برسونه زن و فرزند و نوه نتیجت رو تأمین میکنم، نگرانش نباش. همشون از مال دنیا بی نیاز میکنم، اگرم رفتی و سالم برگشتی که خب انعام بزرگی پیش من داری. نجار قبول کرد و مار بهش اشاره کرد که ارت و وردار تا را بیفتی. مار را افتاد و نجارم عقبش رفت تا این که رسیدن به یه غار. نجار دید انقدر مار اونجا جمع شده که جای سوزن انداختن نیست. مار رفت و نزدیک شاه مارها و بزرگ مارها شد. شاه مارها که بالاتر از همه نشسته بود، نجار نگاه کرد و دید که دوتا شاخ از دهن مار بیرون زده. تعجب کرد و پرسید چیه داستان؟ شاه مارها گفتش که زمانی که گوزنی رو میبلعیده شاخهای اون تو دهنش مونده و اذیت میکنه، گاهی هم حالت خفگی بهش دست میده. نجار اره‌شو برداشت و شاخهای گوزن رو برید و شاه مارها رو نجات داد. موقع برگشتن شاه مارها برای تشکر از کار نجار تحفه‌ای بهش داد. نجار نگاه کرد و دید دوتا دونه عجیب تو دستمالی پیچیده شده. دستمال رو برداشت و برگشت. وقتی به قصر حاکم رسید حال و حکایت رو تعریف کرد و دونه ها رو به حاکم داد. حاکم به دقت دونه ها رو نگاه کرد ولی خب چیزی سر در نیامد. به وزیرش نشون داد، اونم چیزی نفهمید. به وکیل و خلاصه همه زیر دستاش نشون داد و اونام هیچی نفهمیدن. کمی که گذشت وزیر گفت حاکم به سلامت باد، این هرچی که باشه خوردنی نیست، شاید کاشتنیه، تو خاک بکاریم ببینیم چی میشه. حاکم قبول کرد، دونه ها رو به باغبون قصر داد تا بکاره. مدتی گذشت، دونه ها سبز شدن. حسابی ازشون مواظبت میکردن تا یکی از اونا گل داد، به بار نشست. خبر رو به حاکم رسوندن. اونم با وزیر و زیر دستاش جمع شدن که خب حالا چیکار کنیم؟ وزیر دوباره گفتش که حاکم به سلامت باد، شاید این اصلا خوردنی نباشه. دستور بدین خروبوزی بیارن و هر روز از این محصول به اونا بدن که اگه اتفاقی نیفتاد و زنده موندن خب میفهمیم خوردنیه. یه خروبوز آوردن و چند روزی محصول رو به اونا دادن و دیدن که با اشتهای زیاد میخورن و خیلی هم دوست دارن. برای همین هم اسمشو گذاشتن خربوزه. بعد هم خودشون خوردن و فهمیدن که به به چه مزه و طعم خوبی داره. بعد از اون دونه دوم بار داد. گشتن و یه مرد هندی پیدا کردن. اونم دادن عرض کنم خدمت شما که این مرد هندی بخوره و ببینه که چی میشه. مرد خورد و لذت برد و بازم خواست. حاکم دستور داد که در همه جا از اون دونه بکارن و اسم اون رو هم گذاشتن هندونه و به این ترتیب هندونه و خربوزه در اون سرزمین شناخته شد. از ناصرالدین شاه قاجار و مظفرالدین شاه قاجار خاطراتی به جا مانده که سفر به لهستان یکی از اوناست. مظفرالدین شاه قاجار در سال 1279 هجری خورشیدی در سفری به اروپا مدت 5 روز از تاریخ پنجشنبه 17 خرداد تا دوشنبه 21 خرداد 1279 شمسی در شهر ورشو پایتخت لهستان اقامت کرد. ماجرای ورودش به ورشو رو خود مظفرالدین شاه این گونه شرح داده: تا آمدیم به راه آهن شهر ورشو رسیدیم، پرنس فرمان فرمای لهستان که اسمش امیر تیسکی بود با جمیع صاحب منصبان نظامی مقیم ورشو حاضر بودند. سربازان و اهل نظام را تا آخر صف ملاحظه کردیم، سان دیده. بعد که از جلوی ما رژه رفتند، من و جناب اشرف صدر اعظم و پرنس و آدمیرال در یک کالسکه نشستیم. سایر ملتزمین هم در کالسکه های دیگر به طرف شهر روانه شدیم. در بین راه همه جا سرباز و سوار توپچی در کنار خیابان ها به صف بودند و تماماً برای تهنیت و احترام ما هورا می کشیدند. عموم مردم از ورود ما زیاده اظهار شعف می نمودند. ما هم به همه اظهار مهربانی می کردیم و با دستمال تعارف می نمودیم. حقیقتاً خیلی از ما پذیرایی کردند. از پلی گذشتیم که بر روی رودخانه ورشو ساختند که تقریباً 300 زر طول آن می شود. خیلی پل غریبی است. دو کشتی بخاری هم روی رودخانه در حرکت بود. بعد آمدیم به عمارت لازنسکی که از برای ورود ما حاضر کرده بودند. این عمارت از بناهای سلاطین لهستان است. پارک و عمارت غریبی است. دو دریاچه در جلوی این عمارت واقع است که خیلی مصفا است. درخت های ماروینه خیلی بزرگ دارد و من خیلی مایل بودم برگ این درخت را ببینم و در اینجا که دیدم به قدر درخت های نارون بزرگ ایران است. درختی دیدم که تا آن روز ندیده بودم. برگ های قرمزی داشت به لنگ آلوچه های قرمز ایران. ناصر خاقان را گفتیم، رفت شاخه چید و آورد تماشا کردیم. خیلی تماشا داشت. مظفرالدین‌شاه درباره صبح روز بعدش اینجوری نوشته: صبح که از خواب بیدار شدیم، آدمیرال آمده عرض ادب کرد. ترتیب مشق و مانوری در خارج شهر داده شده، باید به آنجا برویم. پرنس فرمان فرما هم در آنجا برای پذیرایی حاضر است. من و جناب اشرف صدر اعظم و آدمیرال و وزیر دربار در یک کالسکه نشسته حرکت کردیم. بعضی از ملتزمین هم در رکاب بودند. از این پارک تا آن منطقه که موقع مانور بود 20 دقیقه راه است. بعد از اتمام مانور ما با جناب اشرف صدر اعظم و آدمیرال سوار کالسکه شده به طرف منزل آمدیم. در بین راه به در خانه پرنس فرمان فرما آمده توقف کردیم. از آنجا هم آمدیم منزل. عکاسی که مطیع السلطنه حاضر کرده بود که عکس ما را بیاندازد چند قطعه عکس ما را برداشت. مظفرالدین شاه گزارش دو روز بعد رو هم شرح داده که بعد از شنیدن یک قطعه موسیقی خدمتتون عرض میکنم. عکاسی که پریروز عکس ما را انداخت امروز عکس ها را حاضر کرده بود، به توسط سنیع‌السلطنه به حضور آورد. الحق خیلی خوب عکس انداخته بود. چند قطعه کارت پستال عکس ما را درست کرده بودند، به حضور آوردند و ما آنها را دستخط کردیم و به تبریز فرستادیم. مظفرالدین شاه چند روز بعد که آخرین روز اقامتش در لهستان بود و در آستانه خروج از ورشو را اینطوری نوشته: امروز آن عکاس پیرمرد ورشویی عکس‌های جدید ما را از ورشو آورده بود. 1000 منات به او انعام دادیم. امروز صبح آدمیرال و پرنس امیر تیسکی فرمانروای لهستان آمده عرض کردند کالسکه به جهت حرکت حاضر است. سوار شده از قصر لازینسکی آمدیم بیرون. رفتیم به طرف راه آهن. راه آهن باز اطراف راه مثل روز ورود ایستاده بودند. و قشون نیز همانطور با کمال نظم و آراستگی از کنار راه صف بسته بودند. پرنس فرمان فرما که بسیار مرد نجیب و عاقل و درستی است و یک قطعه نشان تمثال خودمان را هم به ایشان داده بودیم، از اینجا مرخص شده رفت. آدمیرال و سایر مهماندارها همراه بودند. سوار قطار شده به راه افتادیم تا رسیدیم به الکساندروف که سرحد ما بین خاک روسیه و آلمان است. از اینجا باید با قطار آلمان که خودمان اجاره کرده بودیم به آنجا برویم. به قدر ساعتی که گذشت داخل خاک آلمان شدیم. خب این از خاطرات مظفرالدین شاه بود. اما ناصرالدین شاه قاجار هم در سفر دوم فرنگ خودش وارد ورشو شده و تو همین قصر لازینسکی اقامت کرده. ناصرالدین شاه در خاطرات خودش راجع به شهر ورشو اینجوری نوشته: ورشو شهر بسیار قشنگی است، اما ظاهر امارات و خانه ها قدری چرک است. چراغ گاز دارد، میدانهای خوبی هم دارد. خلاصه رفتیم. خیلی راه بود تا امارت و باقی که برای ما حاضر کرده بودند. تا آنجا 1 ساعت راه بود. این امارت در آخر شهر قرار داشت. اسم امارت هم قصر لازینسکی است. عکاسی که پریروز عکس ما را انداخت امروز عکس ها را حاضر کرده بود. اگرچه این امارت در پیش امارات دولتی مسکو و پترزبورگ هیچ است، اما به یک سلیقه و یک مزه ساخته شده است. اسباب و مخلفات خانه از آینه ها و میز و صندلی و مجسمه های مرمر هیچ جا به این سلیقه ندیده بودم. منظرش به دریاچه و باغ و خیابانها خوب است و دوم مرتبه است این عمارت. شب کل باغ را چراغان کرده بودند. توی آبها چراغ بود. شهر ورشو خیلی آباد و پر جمعیت است. 250,000 نفر جمعیت دارد. بعد از حمام ورشو، صاحب این حمام ها که اسمش موسی و قانیاس است گفت عکاس خانه همین بالای حمام است. بیایید عکس بیاندازم. رفتیم بالا. لابراتور خوبی داشت و چشمنداز خوبی به رودخانه، ویستول و قدری از شهر داشت. چند شیشه عکس ما را انداخت، بعد سوار شده آمدیم منزل. الحمدلله تعالی خوش گذشت. متن رو که براتون خوندم بخشی از خاطرات مظفرالدین شاه و ناصرالدین شاه قاجار بود در سفر به کشور لهستان و اقامت در ورشو. دعوت میکنم که ادامه برنامه قند پارسی رو بشنوید. مردی در جنگل هیزم میشکست تا بار کنه و به شهر ببره و بفروشه. مرد دیگه‌ای هم در کنارش روی سنگی نشسته بود. هیزم شکن هر بار که تبرش رو به ضرب پایین می آورد و به کنده ها میزد، مرد دومی که به راحتی روی سنگ نشسته بود با صدای بلند میگفت هی، و هر دفعه این کلمه هی رو با صدای بلند تکرار میکرد، مثل اینکه خودش داره با تمام زورش تبر رو به کنده درخت میکوبه. بعد از چند ساعت که هیزم شکن بدنش خیس عرق شده بود، مقداری هیزم جمع کرد و به طرف شهر به راه افتاد. اون مردم از روی سنگ بلند شد و دنبال هیزم شکن رفت. به شهر رسیدن، هیزم شکن هیزم‌ها رو تو شهر فروخت و پولشو گرفت. مرد دومی جلوی اون اومد و گفتش که رفیق، من به تو خیلی کمک کردم، کار من از کار تو سخت‌تر بود، اما هر چی باشه رفیقین، نمیخوام سهم من زیادتر از سهم تو باشه، بیا پول هیزم عادلانه تقسیم کنی، نصفش مال من نصفش مال تو. هیزم شکن با تعجب گفت اولا تو کی با من رفیق شدی؟ بعدم حالا گیریم رفیق، تو کی با من کار کردی که نصف پول هیزمو بهت بدم؟ مرد دومی گفت ای بی انصاف، مگه نمیشنیدی من هی صدا در می آوردم از خودم تو جنگل میپیچید؟ من از تو بیشتر زور میزدم، خیلی خسته شدم، جوری داد میزدم و هی میگفتم که نزدیک بود روده هم پاره بشه. حالا تو میخوای منو شریک نکنی؟ میخوای پول ایزوما رو تنها بخوری؟ این انصافه؟ گفتگوی این دو نفر طولانی شد. گفتن میریم پیش قاضی، هر چی قاضی گفت همون کارو میکنیم. رفتن پیش قاضی رو ماجرا رو واسش تعریف کردن. قاضی به هیزم شکن دستور داد تا همه پولو به قاضی بده که به طور عادلانه تقسیم کنه. هیزم شکن پولا رو که همش نقره بود به قاضی تحویل داد. قاضی رو به مرد دومی کرد و گفتش که من این پولا رو یکی یکی میشمرم و از یه دستم به دست دیگم میریزم، خوب گوش بده. مرد دومی گفت چشم جناب قاضی. قاضی سکه ها رو یکی یکی از یه دستش به دست دیگش مینداخت و صدای جیرینگ پول بلند میشد. وقتی که شمردن اونا تموم شد، قاضی همه پولا رو به مرد و هیزم شکن برگردوند و گفت حالا برید پی کارتون. مرد دومی گفت عجب عادلانه تقسیم کردی، چرا دوباره همه پولو برگردوندی بهش؟ قاضی گفت تو وقتی که به هیزم شکن کمک میکردی فقط میگفتی هی، مگه غیر از اینه؟ حالا هم که پولا رو شمردم تو به اندازه همون هی ها که گفتی جیرینگ شنیدی، مگه نمیدونستی مزد هی جیرینگه؟ پول مال هیزم شکن، جیرینگش مال تو، بلند شو برو پیکار. دوستان عزیز، با امید تندرستی و موفقیت شما، زمان این برنامه ما به پایان رسید و باید با شما خداحافظی بکنیم. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی. تا درودی دیگر، بدرود.
صبح خوبه با خنده شروع بشه.
صبح خوبه با زنگ تلفن شما شروع بشه.
صبح خوبه با خبرای خوب شروع بشه.
پس با اجازتون صبح خوبه با صبح سبا شروع بشه.
واقعا افتضاح.
سوتی دادی یا نزنی؟
چیزه ببخشید. ما با همه شوخی داریم.
برنامه زندگی صبح سبا،
شنبه تا چهارشنبه ساعت 6:30 تا 8 از رادیو سبا موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز.
بعضی جایی خورده این برون برتر مگاهرتز. صبح سبا.
درد بی درمان دواست غیر از هپاتیت.
دریافت واکسن هپاتیت را در زمان مقرر فراموش نکنید.
رادیو سبا، خنده سالم در بدن سالم. رادیو سبا.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ایام ولادت نبی مکرم اسلام سلام الله علیه است و هفته وحدت.
امتی منافق دفقت میان بالهایده به بون کن، به آرامش، به آسایش، به اتحاد الدین گدیده. الحمد لله والمنه، أمة رسول الله هميشة بيدار تا آخر الكلمة.
خود وحدت واجه است که همدلی میاره و قطعا با همدلی بیشتر در بین فرق اسلامی، دسیسه های استکبار جهانی که منشأش با مبحث یهود هست و رژیم غاصب صهیونیستی، نقشه های اونها رو ما نقشه براب میکنیم.
باعث همبستگی و اتحاد بید که دشمن متوانن به مملکت تعرض داشته بیند. این اتحاد همبستگی باعث استحکام و مقاومت مردم بید، ایشه بید که دشمن متوانن به مشمل تجاوز کنند یا تعرض داشته بیند.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. امروز میخوام راجع به تنبلی که عصر تکنولوژی برامان به ارمغان آورده با آتان صحبت کنم. عصر تکنولوژی و عصر ماشین ها حسابی ما رو بدادت کرده، یعنی مثل بچه‌ای که زیاد بغلش میکنن بغلی میشه دیگه، حاضر نیست رو دو تا پای خودش را بره. ما هم الان همون جوری رفتیم، هر جا میخوایم بریم با ماشین میریم، یعنی بعضی ها فقط مانده تو خانه با ماشین جا به جا بشه. تنها مسیری که خوب و بدون ماشین طی میکنه مسیر کاناپه جلوی تلویزیون تا یخچاله، که چون وقتی یه چیزی از روی یخچال برمی‌داریم همین مسیر برمی‌گردیم، طبق قوانین فیزیک به علت اینکه جابجایی صفره، کار انجام شده توسط ما هم صفره. طرف اقدر رو مبل بوده که ردش رو مبل مانده، ورزشم که قرمونش برم هیچی، تنها ورزشی که میکرده ای بوده که صبح به صبح وقتی بیدار میرفته انگوش کوچیکش میکرده تو گوشش یه چند تا تکون میداده. او وقت از یه همچین کسی چیزی غیر از یه گوی 200 کیلویی انتظار دارن؟ طرف اقد بی‌تحرک بوده که وقتی تکون میخوره مفاصلش صدای درای چوبی قدیمی نمیدن. بدبختی جای روغنکاری هم نداره، مگه چربی خونش ببریم بالا بلکه مفاصلش یه ذره رمون بره. یعنی خدا وکیلی پینوکیو که چوبی بود اقد خوش نبود که بعضیا مثل چوب خوشگن. مورد بعدی که توش تنبل رفتم جستجو کردنه. اقد که هر چیزی خواستم تو اینترنت دنبالش گشتم که یه چیزی که تو اینترنت نیست اگه بخوایم پیدا کنیم حماسهای عجیب غریبی خلق میکنیم. طرف داشت همه جا رو میگشت، دیدم رفت سر یخچال، گفتم دنبال چی میگردی؟ برگشته میگه جورابام. داداش درسته گوگلم موارد تصادفی تو جستجوش میاره، ولی دیگه آدم تصادفنم جوراباش تو یخچال نمیذاره. یه مدل تنبلی دیگه هم داریم، او هم تنبلی چشمه. تنبلی چشمم دو مدله، که یکیش که بیشتر شایعه ایه که چشم درست حسابی نمیبینه و باید بره درست دیدن دست به دامن عمل و عینک و غیره بری. یکی دیگه که کمتر شایعه ایه که طرف اقد به تلویزیون و مانیتور و موبایل روبروش نگاه کرده و چشمش به این ورور نچرخونده که جعب فرمون چشمش خراب رفته، دیگه نمیتونه تخم چشمش به چپ و راست بچرخونه و مجبوره به جای او سرش تکون بده، و چون خیلی بی‌تحرک بوده مهرهای گردنش هم گیر پاش کرده و اونا رو هم نمیتونه تکون بده و کلن تا آخر عمر هرچی جلو دماغشه میتونه ببینه. تنبلی گوش هم داریم که همون سنگین شدن گوشه، بیشتر گریبان کسایی رو میگیره که 24 ساعته هنسفیری تو گوششانه. نظر خاصی راجع به اینا ندارم، فقط یه سوال دارم، آدمی که یه ساعت بره باز کردن گره هنسفیریش وقت مزره، چجوری میشه که بره کارهای دیگهش اقدر تنبل و بی‌تحرکه؟ در آخر میخوام بگم از تکنولوژی به اندازش استفاده کنین و از لذت زندگی در دنیای کلاسیک غافل نرین. فعلا خداحافظ.
شبتون بخیر دوستان عزیز، امیدوارم تا این لحظه برنامه‌های ما در بخش شبانگاهی مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. همچنان با ما همراه باشید.